ساعت 17 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را به 21 سال حبس محکوم کرد. بانک مرکزی ایران میگوید از بانک‌های آلمانی 1 میلیارد و 200 میلیون یورو برای خط آهن تهران مشهد اعتبار گرفته است. دادستان دیوان محاسبات میگوید هیچ گزارشی در مورد تخلف وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه دریافت نشده. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. دادگاه ویژه روحانیت قم احمد منتظری را به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش آیت الله منتظری مربوط به اعدام‌های سال 67 و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 21 سال حبس محکوم کرد. در حکم دادگاه قید شده که احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری برای اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال حبس تعزیری، به جهت انتشار فایل صوتی به 10 سال حبس تعزیری و برای اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. همچنین دادگاه اقدامات احمد منتظری را خلاف شأن روحانیت تشخیص داده و وی را به خلع لباس روحانیت محکوم کرد. در ادامه این حکم پس از توضیحاتی آمده است که در مقام اجرا فقط 6 سال از حبس های اجرا و خلع لباس ایشان به مدت 3 سال تعلیق می شود. این حکم تا 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. یک مقام در بانک مرکزی ایران میگوید آلمان توافق کرده که اعتباری به مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون یورو برای کمک به طرح توسعه خط آهن تهران مشهد اختصاص دهد. خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ با انتشار این خبر آورده است که مؤسسه تأمین اعتبار برای توسعه در آلمان علاوه بر تأمین مالی این طرح با تأمین مالی طرحهای نیروگاهی در ایران هم موافقت کرده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و آلمان به بلومبرگ گفته است که این طرح‌ها به طور اصولی مورد توافق قرار گرفته و در حال کامل شدن است. وی اضافه کرده که این بزرگترین خط اعتباری خارجی برای ایران از زمان کاهش تحریم‌ها در بهمن ماه سال گذشته است. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات میگوید هیچ گزارشی در مورد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه به دادسرا نیامده و هیچ پرونده تخلفی برای این دو نفر تشکیل نشده است. جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مشهد صبح یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته بود دیوان محاسبات در یک مورد حکم انفصال از خدمت برای محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد دارایی داده بود، اما با به گفته وی لابی‌های پشت صحنه رأی دیوان تعدیل شده است. اما دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه با سایت تابناک تمامی گفته‌های آقای قدوسی را از اساس تکذیب کرد. خبر دیگر این که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر میگوید کشورش به حمایت از شورشیان در سوریه ادامه خواهد داد حتی اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از حمایت خود از ائتلاف بین المللی علیه حکومت دمشق دست بردارد. وزیر خارجه قطر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز بشار اسد را عامل تقویت گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش دانست و افزود که کشتار غیر نظامیان به دست حکومت دمشق به این گروه افراطی کمک می‌کند تا از جوانان سوری نیرو جذب کند. علاوه بر این محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در مصاحبه با رویترز ایران را به دلیل آنچه مداخله در کشورهای عربی خواند مورد انتقاد قرار داد. مقام‌های تهران پیوسته اتهام‌های از این دست از جانب کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را رد می‌کنند. اما لغو یک سخنرانی و ادامه واکنش ها به آن ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد، ولی یک دلیل مهم آن بیشک ملتهم بودن فضای سیاسی کشور است. همکارم شاهین بشیری در گزارشی که تهیه کرده به آخرین واکنش ها نسبت به لغو سخنرانی علی مطهری پرداخته که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
یک هفته پس از لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در شهر مشهد، همچنان واکنشا به این مسئله ادامه دارد و افرادی از جناح‌های مختلف سیاسی درباره آن اظهار نظر می‌کنند. پس از آنکه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از ارجاع پرونده لغو سخنرانی علی مطهری به معاون خود خبر داد، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان قضایی گفت در حال بررسی موضوع موضوع است و به زودی گزارشش تکمیل می شود. به گزارش ایسنا، آقای اژه‌ای گفت از قوه قضاییه در این رابطه گزارش ریز گرفته، از نیروی انتظامی وزارت اطلاعات و استانداری گزارش مکتوب و شفاهی گرفته و سوالات و تحقیقاتی را صورت داده است. اما طولانی شدن مسئله لغو یک سخنرانی، آن هم پس از یک هفته، چه دلایل پشت پرده ای می تواند داشته باشد؟ سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، ضمن مرتبط دانستن این مسئله با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری، معتقد است
این اتفاق سیاسی رو باید در بستر انتخاباتی 6 ماه آینده بررسی کرد. میدونید که جناح اصولگرا در شرایط فعلی گرفتار چند دستگی هست و افق موفقیت نداره. به همین خاطر تندروها قصد دارن که دست به حمله بزنن و زمینه‌های درگیری‌های تند سیاسی به وجود بیارن. میخوان خودنمایی کنن و از این طریق پایگاه اجتماعی خودشون و رأی خودشون رو بسیج بکنن برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها. به قول خودشون حمله بهترین دفاعه.
از سوی دیگر احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در نشست بصیرتی با نیروهای سپاه در سالن توپخانه رفسنجان با اشاره به لغو سخنرانی علی مطهری گفت برخی هم جوری وانمود می‌کنند که فاجعه بزرگی اتفاق افتاده است. وی افزود اگر یک سخنران سابقه جنجال و تنش زایی دارد، نهاد قانونی مثل قوه قضاییه جلویش را گرفته است. در همین حال نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی هم طی اظهار نظری موافق اقدام دادستانی در لغو سخنرانی آقای مطهری گفت قوه قضاییه هرگاه تشخیص داد که جرم فردی و یا جرم عمومی در حال رخ دادن است میتواند وارد عمل شود. به گزارش میزان، محمد جواد کریمی قدوسی با بیان اینکه قضیه سخنرانی علی مطهری در مشهد از نطفه جرم بود تاکید کرد یک جریان غیرقانونی به نام مجمع اصلاح طلبان که نه مجوزی داشته و نه اجازه‌ای، با یک سازماندهی مشخص قصد داشته است یک مراسم هنجار شکنانه را در روز اربعین برگزار کند که با گزارشات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی به دستگاه قضایی دادستانی وارد عمل شده و اجازه این موضوع را نداده است. آقای کریمی قدوسی در حالی از بدون مجوز بودن سخنرانی علی مطهری یاد می‌کند که سه‌شنبه هفته گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی نشستی خبری در محل وزارت کشور تأکید کرد این سخنرانی از وزارت کشور مجوز گرفته بود. وی با هشدار نسبت به این گونه برخوردها و لغو سخنرانی‌ها خواستار خویشتنداری و آرامش شد و تند کردن فضا را مناسب ندانست.
از نظر بنده رحمانی وزیر کشور این سخنرانی انجام میشد، هیچ اتفاقی نمیافتاد. حالا ببینید، ما برای یک موضوعی که میشد واقعا با ارجاع اون به شورای تامین، قبول مسئولیت از طریق رئیس شورای تامین، تمهیدات و برنامه‌ریزی لازم، این سخنرانی رو برگزار کرد بدون ما کارش. حالا بیام این همه حادثه و اتفاق و سخن و سخنرانی، من بازم اینجا عرض میکنم احاله این مطلب الان که در اینجا به عنوان یک گره سیاسی مطرح شده، همه ما باید خویشتنداری کنیم. تند کردن فضا برای وحدت داخلی ما مناسب نیست.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم 2 روز پس از لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس گفته بود
اقدامی که دادستان مشهد در مورد سخنرانی نایب رئیس محترم مجلس انجام دادن و موجب این همه بحث در کشور گردید تأسف‌آور است. قانونگذار شورای تأمین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است.
محمد جواد کریمی قدوسی تأکید کرده است که 1 روز قبل از برگزاری مراسم قوه قضاییه به فرماندار مشهد هشدار داده است که تضمین بدهند که این مراسم مشکلی را برای استان ایجاد نخواهد کرد، اما فرماندار در این باره اقدامی انجام نداده است. کریمی قدوسی تأکید کرد اگر حادثه‌ای پیش می‌آمد، اولین جایی که باید پاسخ می‌داد قوه قضاییه بود. وی تصریح کرد با شناختی که از مشهد دارد، این اقدام قوه قضاییه را در تثبیت امنیت شهر و جلوگیری از یک حادثه هنجارشکنانه مؤثر دانسته و این موضوع را در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری و رئیس مجلس نیز که در فضای مجازی منتشر کرده تذکر داده است. هفته گذشته سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در مشهد و با دستور دادستان این شهر لغو شد که با واکنش شدید رؤسای قوای مقننه و مجریه همراه شد. همچنین شماری از نمایندگان مجلس از وزیر کشور خواستند تا درباره لغو این سخنرانی توضیح دهد و با خاطیان برخورد کند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در ساعت 5:10 از شنونده رادیو فردا هستید. به دنبال تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد توقف گفتگوهای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، رجب طیب اردوغان این اتحادیه را به بازگشایی مرزهای خود برای ورود پناهجویان به اروپا تهدید کرد. در واکنش به این تهدید، جان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از اردوغان خواست به جای تهدیدهایی از این دست تلاش کند در سیاست فاصله گیری خود از اصول و ارزش‌های اروپا که به ویژه طی دو سال اخیر در این کشور شدت گرفته تجدید نظر کند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در کشور آلمان.
یک روز پیش از رأی‌گیری پارلمان اروپا در مورد قطعنامه لغو مذاکرات بر سر پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، رجب طیب اردوغان در سخنان تندی گفته بود نتیجه این قطعنامه هر چه باشد برای ترکیه فاقد ارزش است. ولی با این حال سه روز پیش که این قطعنامه از سوی 479 تن از 751 نماینده پارلمان اروپا تصویب شد، رئیس جمهور ترکیه بلافاصله واکنش تندی از خود نشان داد و گفت اگر اتحادیه اروپا به این گونه سیاست‌های غلط خود ادامه دهد، مرزهای کشورش را برای ورود پناهجویان به اروپا باز خواهد کرد. آلمان که 3 سال است مقام اول را از نظر شمار پناهجویان در اروپا در دست دارد، در واکنش به این سخنان به اردوغان هشدار داد که از پناهجویان و بحران پناهجویی به عنوان تهدیدی علیه اتحادیه اروپا بهره نگیرد. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون این اتحادیه هم در واکنش دیگری با تاکید بر این نکته که توافق 8 ماه پیش این اتحادیه با ترکیه بر سر جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به اروپا همچنان معتبر است، اردوغان را به خاطر آنکه اتحادیه اروپا را مقصر شکست مذاکرات عضویت ترکیه در این اتحادیه دانسته، به شدت مورد انتقاد قرار داد و در گفتگو با روزنامه لالیبر چاپ بلژیک افسود 11 سال از 13 سال حکومت اردوغان صرف توسعه دموکراسی در ترکیه شده، ولی 2 سال است که به نحو فزاینده‌ای او از ارزش‌های اروپایی فاصله گرفته. راه و روش اردوغان به گفته یونکر این برداشت را به دست می‌دهد که رئیس جمهور ترکیه دیگر تمایلی ندارد کشورش به هر قیمتی به اتحادیه اروپا بپیوندد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به عنوان مثال یادآور شد این اتحادیه 72 پیش شرط در رابطه با لغو ویزا برای شهروندان ترکیه تعیین کرده که دولت اردوغان تاکنون تنها شماری از این شرطها را برآورده ساخته. یکی از این پیش شرطها اصلاح مواردی از قانون ضد ترور ترکیه است که دولت اردوغان با آن مخالفت کرده. به گزارش خبرگزاری آلمان، رئیس جمهور ترکیه روز شنبه نیز بار دیگر اتحادیه اروپا را متهم کرد که از حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به PKK حمایت می‌کند و خطاب به هزاران نفر که در استانبول گرد آمده بودند گفت امکان دارد وضع فوق‌العاده‌ای که پس از کودتای نافرجام در ترکیه برقرار شده 3 ماه دیگر تمدید شود. دولت اردوغان همچنین در نظر دارد مجازات اعدام در ترکیه را که 11 سال است لغو شده بار دیگر به قوانین جاری این کشور بازگرداند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش همکارم شهرام میریان به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. در فرصتی که دارم یادآوری میکنم که میتونید در تلگرام هم رادیو فردا رو دنبال بکنید، telegram.me/radiofarda، یا اینکه اصولا رادیو فردا رو توی تلگرامتون سرچ بکنید تا کانال ما رو پیدا بکنید. اونجا همچنین میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق همون تلگرام برای ما بفرستید. به آدرس @fardagram اگر بفرستید به دست ما خواهد رسید، صداتون، عکستون، که در دیگر شبکه‌های اجتماعی هم منتشر بشه و صداتون هم از رادیو فردا پخش بشه تا باقی شنونده‌ها از نظرات شما مطلع بشن. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.